چی واسه سوال داشت؟ بفهم. با گیاه ها رو چجوری میخورن؟
نه فقط میوه ها اینهایی که از درخت
میوه سر است. سبزی هم نمیخورن؟
احساس کنم حیات رو میخورن.
من متعطعت و شاه اون رو قرار گرفتم واقعا. یعنی اینا اگه مثلا بعضی درخت ها هست مثل درخت این سیب کوچولو سفت ها هست خیلی خوشمزه است، از درخت هم که اینا اونجا زندگی میکنن دو سال همیشه نگاه میکنن هیچ سیبی نمیاد، بعد چیکار میکنن؟ میمیرن؟ خب نه اگه نیفتاد چی؟ باید اینا در مناطق زندگی بکنن که درخت هایی هست که میباش میفته حتما، یعنی مکان زندگی هم برای اینا مهمه. نفهمیدم چی گفتی؟ نه به دوازده. خب محصولات حیوانی کم
خوره اینا باید حتما روی نظر متخصص این کار انجام بدن و این رژیم ها همین داستان تو گروه‌های سنی مختلفی که یه بچه از بچگی مثلا
گیاه خوار
باشه خیلی تحت مثلا اینکه چالش اینکه واقعا کار درستی هست یعنی و حتما با خبرش این سنی سنی مقدم کنن آهن چون جذب آهن خیلی بیشتر از منابع گیاهی که
به کمبود آهن هم مثلا اینا رو به دوستای مهربونتون بگید شما لطفا. خسته نباشن. پس یعنی ما گوش میخوریم اونا شربت گوش میخورن. آره خسته نباشن. خیلی بفهمه که اتسردمون اللذی هو عدنا باللذی هو خیر. حالا انشالله اونجا هم خدمت گیاخاران میرسی. البته اونا بسشون گیاخاری نبود، اونا کلن ابو سعید ابوالگیر بودن، این مقصد یه گیری بودن. این چرا اینجوری چرا اونجوری شد؟ آدم بیکار دیدیم دیگه، به جایی کلید بکنن. خب آقا چرا این آیه اینجا اومد داره نعمتهای الهی رو میگه و یه عبارت داره همه نعمتهای الهی برای شما؟ خب سوال ها چه کار کردیم ما؟ شما خلیفت اللهید. حالا خلیفت الله یعنی چی؟ انشاءالله اونو خواهیم است. دو این که از قبل خداوند داره نعمتاشو به ما میشموره. حالا دومیشو عنایت بکنید و فرقش با اولی مشخص شه. کنتم انباتن، بعد چی کار کردیم؟ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هی دارم به شما نعمت میدم. بعد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینم باز همش برای شماست دیگه. جعلتم خلیفتی فی الارض، اینم نعمت بعدی. دومین معنا و دومین احتمال برای نسبت آیه با مباحث قبل اینه، شما رو مرده بودید زنده کردم، دوباره میراندم زنده کردم، میمیرانم تا برید انشالله به سمت خداوند رجوع بکنید، همه چیز زمین رو برای شما خلق کردم. خب بازم نعمت دادی، آره شما رو خلیفه خودم قرار دادم. پس اشاره به نعمت ها میکنه، رسید به نعمت بزرگی به نام نعمت خلیفت اللهی. اینم احتمال دوم برای ربط مطلب با بحث گذشته. معلومه این تفاوتش با اولی که مشخصه که بله. خب ایش که خداوند چرا گفتی اینو بذارید ادامه اون؟ خسته نباشید، چند بار سرکلاس گفتیم قرآن خود پیامبر مرتب کردن با همین نسخ. خلیفه سوم اختلاف شد گفت نسخه ها رو بیارید، امیران رو گفتن نسخه همینه، اونم پذیرفت. اصلا یه بار تصحیح کنیم، قرآن کی جمع شد؟ جدید ملحق شدیم به کلاس؟ این تازه مسلمان هم نیستین؟ ها این دور اومدیم پس تازه مسلمان این دیگه. اونا که سوره حضرت یوسف اومدن مثل شیعیان من در جنگ بدرن، خیلی قدیمی هن اونا دیگه. به اونا میگن بدریون. شما چیزی؟ شما مثلا خونیلیونی بعد از فتح مکه تازه اسلام آوردین. اون قریشی هایی هستین که به زور اسلام آوردین از اونا. درست. عرض کنم که قرآن رو زمان خود پیامبر صرف عرض میکنم ها، یعنی رفتم نگاه کردم این اقوالی که اینه اینه، قول درست و قوی که غالب مفسرین و استخوندار ما هم همینو میگن اینه که در زمان حیات خود پیامبر نازنینمون قرآن جمع‌آوری شد. این که دقیقاً کدوم مطلب ادامه، چون یه جا که نمیومد که مثلا این میومد بعد جبرئیل میومد گفت این ادامه سوره بقره، تو سوره بقره قبلا گفته بودم سر کلاس صحبت نکنید، الان میگم که سر کلاس با کناریتونم صحبت نکنید، این کناری رو بذار کنار اون صحبت نکنید، یعنی کاملش کن. خب اگه متوجه بشه کسی، پیغمبر متوجه میشد، اما خب ما متوجه میشیم. اینا رو پیغمبر در زمان خودشون با همین ترتیب جمع کردن، خودشون جمع کردن. وقتی که حضرت از دنیا رفتن هی حرف و نقلایی پیش می اومد، این از جمله موضوعاتی بود که امیرالمومنین علیه السلام در موردش با احدی تعارف، یه وقتی سالی بحث دیگریه، حضرت من از حق خودم گذشتم، اما اگه میخواستم وارد این مقاله بشن کالا این قرآن هم قرآنی که خیلی خطرناک میشد دیگه، امامت بالا پایین بشه بالاخره سر جاش قرار میگیره، قرآن بالا پایین بشه چی میشه؟ حضرت صف پایین میستن. زمان خلیفه سوم هی حرف و نقل شد، او گفت نسخه ها خیلی متعدد این داستان نقل شده، نسخه ها رو ببینید، حضرت نسخه خودشون آوردن و صف وایستادن که این نسخه همون نسخه پیامبر، همون نسخه که حضرت فرمودن و به همون صورت جمع آوری شد. اونم دید حضرت کتابی ها نیست، گفت همین دیگه، قرار شد کسی نسخه دیگری از قرآن ارائه نکنه. این دقیقا همون جاست. اونایی که میگن قرآن تحریف شده یه جمله از علامه طباطبایی دیگران میگیرن، به درستی هم نمیفهمن جمله چی گفته. علامه رحمت الله علیه و برخی مفسرین متقدم میگن که اگه قرار بود این آیه در قرآن جایی بیاد، جای آیه تطهیر کجا بود؟ سوره بگید دیگه. به نظر شما اگه قرار بود انما یورید الله لیات و انکم و رسه علی البیت و تحرکم تطهیرا در یه جایی بیاد از قرآن، تو کدوم سوره باید میمد؟ چه؟ آفرین، سوره انسان. بعد از اون آیاتی که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء بلا شکورا، اینا رو بگه، بعد خداوند بگه انما یورید الله لی، قشنگ جور بود. برای چی اینجا آمده؟ علامه گرم گرم اگه قرار بود جا تعیین بشه اونجا بود، نه اگه جاش اونجا بود اومده اینجا. بعد میگم خب پس برای چی وسط ذکر شده؟ میگن اگر جای دیگه ذکر میشد قطعا تلاش اساسی میشد که این آیه حذف بشه. بذار یه جایی اومده که اونها به تفاسیر متعددش اکتفا بکنن و از حذف کردنش و تعریف قرآن چی بشن؟ منصرف بشن. خب اینم احتمال دوم که چرا این آیه سی اینجا اومده نازل با آیات قبل. احتمال سوم این که این آیه در پی واکنش باشه به تکذیب کافران. مگه کافران تکذیب میکردن؟ بله دیگه، آیات قبل ببینید که خدا هم میگه کفار مثل کیان، مثل هم که مثل لذ استوقده نار. این آیات زمانی میاد که کفار به شدت تکذیب میکنن. در این آیه و حالا آیات بعد که تا ده آیه هستن، خداوند یه مطلبی رو میگه که از یه بُعد به کفار میخوره، از یه بُعد به پیامبر عزیز و نازنینمون. اون چیه؟ و از قال رب کل الملائکت اینی جائل فی الارض خلیفه. خب این قسمت اول، قالو اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسف کدما و نهنون سب به و بحمده که و نقدس و لک. موقع این کار رو بکنیم ما که داریم تسبیح میگیم. دو تا نکته رو میخواد اشاره کنه. یک، نازل به کفار بگی ای کفار وقتی به شما میگیم به پیغمبر مراجعه بکنید و فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بکنید و شما به اون نیاز دارید و جهلتون رو به وسیله اون میتونید برطرف بکنید نه به وسیله موبایلاتون. خب معید این ادعامون اینه، فرشته ها که فرشته ها بودن برای رفع جهلشون به چی نیاز دارن؟ به فرشته ها برای رفع جهلشون به چی نیاز دارن؟ به سوال از خدا. یعنی فرشته ها مدعی نیستن همه چی رو میدونن و درست میدونن. شما کفار از کجا به این نتیجه رسیدید که همه چی رو میدونید و درست میدونید و لذا نیاز به پیغمبر ندارید؟ این آیه یه طرفش کنایه به کنایه به کفاره. از چه جهت؟ از این جهت که بابا ملائکم که ملائکن یه جایی باید سوال کنن و جهلشون برطرف بشه. شما از ملائکم بالاترین که میگید ما همه چی رو میدونیم، نیاز به پیغمبر نداریم. این ناظر به کافران، معلومه؟ بله. دو بفهم آیات قبل که کفار از اولی که پیغمبر اومد یه عده منافق شدن یه عده کافر. تو آیات قبل گفتیم میگه سه گروه مخاطب شدن، کفار و منافقین و مؤمنین. این آیه خطاب به کفاره، نه که خطاب به کفاره، ناظر به مسائل کفاره. چون هر آیه از قرآن نازل میشد اینا استهزاء و تکذیب میکردن دیگه، نیازی حتما بهشون تصریح جداگانه هم بشه. بفرمایید. کفار به خدا اعتقاد داشتن، به ملائک هم اعتقاد داشتن، لذا ملائک رو مؤنث میدونستن، هم اعتقاد داشتن هم کیفیت رو تعیین میکردن. بفرمایید. اینو خودشون هم معتقد نبودن، چون ملائک رو دختران خدا میدونستن. اگه نمیگفتن ما دختران خدا بالاتریم، که شما از کفار هم چیزترین، یعنی شدیدترین، کافرترین. دوم، ناظر به پیامبر عزیزمون. پیغمبر رو میخواد تسلا بده به چی؟ ای پیغمبر، کفار میان و هی اشکال میکنن، اعتراض میکنن، سوال میکنن، قصه نخور. ملائکم یه وقتایی سوال میکنن، حالی که اعتراض میکنن یعنی میکنن، در ادامه خواهیم رسید که این عتج الفیا میرسد و فیا چیه، یه جور اعتراض یا بحث از قرار دیگریست. پیغمبر قصت میشه از این که اینا هی میان سوال میکنن، هی اعتراض میکنن، هر چی میگی سر کلاس با هم حرف میزنن، هر چی میگی با گوشی بازی نکنید بازی میکنن، از این ناراحت میشه. ای پیامبر، مثلا سال 1396، بله خدای ناراحت میشه، ناراحت نشو، اینا رو میبرن جهنم انشالله، اونجا زقوم میدن بخورن گوشی هاشون هم ازشون. به نظر من خدا مردمی بره جهنم نمیخواد عذاب کنه، موبایلشون رو بگیره. اینا خود به خود خواهند، این اول عصبانی میشن، این معتادا مثلا مواد نرسیده، هی اول اینجوری میکنه تنش درد میگیره، موبایل یه نفر بگیری چجوری میشه فلان اینا. بعد کم کم که عصبانی میشن خودشون هم دیگه رو تکه تکه میکنن دیگه، نیاز به زقوم و آبجوش و اینا نیستش. موبایلشون ازشون بگیر، خصوصا مثلا این موبایل جوری کنه دو نفری موبایل داری؟ یک جوری بعضی موبایل هم دیگه نگاه کنن، اگه 2000 تا رو یک بار برای خودت دیدی نشو تهیه کن، اینجوری نگاه نکن موبایل مثلا اونم زر کلاس دیگه. پیغمبرا در طول تاریخ همیشه اذیت میشدن، حالا پیش پیغمبران راستی چه پیغمبران دروغی. اون که پیغمبر اینا اعتراض میکنن، سوال میکنن، ای میگن چرا فلان اینا، ناراحت نشو، ملائک هم یه جورایی سوال میکردن، اینم تسلای تو باشه که بالاخره خیلی قصت نشه و اینا رو طبیعی بدون، اینا پیش میاد. این سه احتمالیست که در مورد آیه داده شده، میتونه هر ستاش هم درست باشه، یعنی منافاتی با هم نداره که یکی اون یکی رو نفی کنه. بفهمید، من صداتون نمیشنم. هنوز نگفتیم داشتن یا نداشتن، اعتراض هم نداشته باشن، سوالشون اتج حالفی ها من یفصد و فی ها و یسف کده ها و هنوز هم بگم میگم آقا دستالم چیزه دیگه چی بوده؟ نظر شما رو همه مفصلی نگفتن ها، بذارید برسیم. مفصل بس داره، مفصل. اگر استفهام هم باشه، سوال اینه که از خدا استفهام میکنن. حالا شما اگه میخواید به نفع ملائک یه چیزی بگید اشکال نداره ها، خب، اما این همچین انقدر هم که میگید راستوریزمیست. میرسیم بس اعتراض رو میرسیم، مفصله، خیلی مفصله که نه. ببینید اینجا که ما یه قیاس تام نکردیم که سنخ گرفتاری که پیغمبر تو با کفار داری مثل گرفتاری خدا با ملائکه، اینو اصلا نگفتیم که تسلا اینه که پیغمبر اینا اذیت ای سوال میکنن، هیچی رو قبول نمیکنن، برای همه چی دلیل میخوان، ملائکه اینقدر خوبن گلن تو میشناسی، اونا هم یه جای سوال کردن ها، نه اینکه اونا مثل کفارن، یعنی اونا هم یه جای سوال کردن. پس ببینید یه وقت هست مثلا فرض کنید که بچه شما خیلی اذیت میکنه، بعد مثلا اون خانم کناریتون یه بچه دارن انقدر خوبه، همه میگن بابا این بچه هست یا فرشته هست، چقدر خوبه چقدر آرومه، این بچه شما ایراد اشکال نق سر صدا غر اعصابتون خورده، بعد میگید ای بابا این بچه فلان، دوستتون میگه بچه من دید بچه تو که نه بگو فرشته اون گل اون کجا، شو میگه اونم بعضی وقتا غر میزنه، شما میگید اه اونم غر میزنه، پس این طبیعی دیگه. یه چیز خیلی فقط به تقریب بزن گفتم بفرمید نه مشکل پیغمبر مشکل علمی نیست، پیغمبر هم میدونه که کفار بله کفرشون رو میبرزن، که بخوام به پیغمبر بس علمی بدیم بس عاطفیه اتفاقا نه. خب در مورد این بس خواهیم کرد، این بسی بود هی میگفتیم ملائک اراده اختیار فلان دیگه، توی این آیه بهش خواهیم پرداخت. این مژده شانتیون سال 96 رو عرض بکنم خدمتون که انشالله تو این آیه به این موضوع خواهیم پرداخت، بس اسمت ملائک ارادهشون اختیارشون دیگه به نظرم جاش رسید، هی گفتیم برسه برسه دیگه الحمدلله جاش رسید. خب و از قاله، قاله یعنی چی؟ وقتی که میگیم و از قاله اونم کی قاله؟ قال الله تبارک و تعالی، خداوند گفت فرمود یعنی چی؟ وقتی که قاله در مورد هر موجودی به کار میره به پیامبر میگیم پیامبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خب پیامبر قل یعنی بگو، چجوری بگو؟ بله؟ مثلا ای مؤمنین فلان کار نکنید، قل للمؤمنات ای مؤمنات فلان کار نکنید، اینجوریه دیگه. وقتی میگیم قول طبیعتا آنچه به ذهن متبادر میشه تلفظ به الفاظه و اصفات به معنی که اون آدم یک صدایی داره. خب وقتی در مورد خداوند میگیم و از قال ربک، حتما و قطعا از قال این تلفظ به الفاظ مد نظر نیست، چون در مورد خداوند که این معنا نداره که خدا یه صدایی داره یه مثلا صوتی داره با اون صوت این الفاظ رو ادا میکنه، این حتما مد نظر نیست. پس چیه؟ سعیش اینه که اشهاد حضوری، اشهاد حضوری یعنی چی؟ یعنی خداوند وقتی که اراده کرد یه کاری بکنه ملائک اینو شهود میکنن، خب اینو شهود میکنن یعنی درک میکنن. این شهود حصولی یا حضوری؟ کی میگه فرق حصولی حضوری چیه؟ بگید. یکمش اینه کاملتر میکنید شما؟ هم کامله هم اون سیر معمول کسب حصولی رو نداره. علم ما بعضی وقتا حصولیه، میریم خب یک یکی یکی یک دوتا دوتا یک ستا ستا اینجوری یاد میگیریم، یه وقت حضوریه از این مسیر نرفته یه مسیر دیگری آمده، مثل العلم و نوران یغذفه الله فی قلبه این شکلی به دست اومده. خب ضمن این که ابزارهاش میتونه متفاوت باشه حصولی و حضوری، خدا اشهاد حضوری میکنه یعنی چی؟ سادش کنیم یعنی ملائک تکوینن میفهمه و از قاله یعنی خدا چیزی میگه، نه همین که خداوند اراده یه چیزی رو میکنه ملائک، خدا میخواد که الان این گروه ملائک متوجه این اراده او بشن، میشه و از قاله الان اینا فهمیدن. خب این که میگیم بفرمایید
نه
چون حضوری هم میتونه ما به ازای بیرونی داشته باشه، روش کسبش متفاوته، نه ما به ازای بیرونیش. خب حضوری هم میتونیم ببینیم، عینیت خط فاصل حضوری و اصولی نیستش. نه نه، علم حضوری به یه چیزی پیدا میکنیم، اون چیزه میتونه عینیت بیرونی باشه. شما راه کسب رو میگید، من متعین اون موضوع شو میگم، موضوع علم اصول حضوری هر دو میتونه عینیت داشته باشه. شما راه کسب شو میگید، راه کسب این شهودی اون حسیه. آره هنوز یه بار توضیح نداده، بفرمایید. خداوند میخواد که اینا متوجه شن، اگه از خدا اراده میکنه رو حتما میفهمن. من خدا میخوام این ده تا ملک متوجه فلان اراده بشن، تا اراده میکنم اینا میگیرن چی شد. بفرمید. خب نه، ممکنه این از طریق آموزش باشه که آره تو منطق
یعنی آدم به وجود خودش علم.
ببینید، یه علم داریم یه راه کسب علم داریم، این دوتا هم تو فرمایش شما هم فرمایش ایشون خلط شده. اون مقداری که ما باش کار داریم، آقا اصلا از اشهاد و زیری بگذارید، شما یه وقت نسبت به این که ما معاد داریم، علمتون حضوریه به این معنا که راه کسب علم یه راه لزوماً شهودی، راه حسی به این معنا که از راه حواس پنجگانه به دست بیاریم نیست. اما یه موقع من نسبت به مثلا این جعبه دستمال کاغذی میخوام علم پیدا کنم، اینو میبینم و بعد من میگم دستمال کاغذیه، این علم برای من حاصل میشه. اصلا آقا اشخاط و زیری بذارید کنار، همین که آخری گفتم بهتر بود. اون موقع که نوشتم گفتم اینو نمیذارم، میذارم تکوینن میفهمن بعد این توضیح رو بدن. آقا تکوینن میفهمن یعنی این خداوند یه اراده‌ای میکنه، میخواد عده‌ای از مخلوقات اون اراده رو متوجه بشن، به محض اراده او اونا متوجه بشن. حله؟ خداوند میخواد اینجا به جای اشهاد و زیری ببینید مثلا فهم تکوینی یا التفات تکوینی. خوبه؟ التفات تکوینی یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده میکنه که اراده ای من رو این دهتا همزمان بفهمه. لذا همین که میخواد جعل خلیفه بکنه، اونا میگن اتش الوفی ها من یفصد و فی ها، این میشه چی؟ فهم تکوینی، التفات تکوینی. بفهمید؟ اشکال نداره، کسی اگه میگه همچین رایی هست بگه، چون ما میدانیم که خداوند جسمانیت ندارد و اون چیزی که عوارض جسمه در مورد خدا صدق نمی کنه. قول و صدا جز عوارض جسمه. خب وقتی ما اینو میدونیم، کسی اگه میگه خدا اینو داره باید براش دلیل بیاره، هیچ دلیلی برای این وجود نداره. خب حالا الهام مصادیقش همینه، میخوام عرض بگم الهام و وحی بشه دیگه قول نیست. بله بفرمایید شما ردیف یکی مدو آخر.
درست. اینجا بحث مالوحان یا قانونیه. اینکه از هر چیز فرمودی سلام قول دقیقا هم چیزی که با زبان و با صوت بیادی درسته که خدا و مرده ها میتونه صحبت کنه، ولی با آنها قول نیست، با عناوین دیگه سلام استفاده میشه و میشه بدون واسطه هم باشه. این طور خدا و با حضرت رسول هستن و انبیار دیگه صحبت.
لازم مثالی که برای این التفات تکوینی نوشته بودم سه تا مثاله، یکیش وحیه، یکیش الهامه، یکیش هم خلق یه چیزی شبیه اتفاقی برای حضرت موسی علیه السلام افتاد. یعنی که خب حضرت موسی رفت، ما چیکار کردیم؟ ندا دادیم. ندا دادیم یعنی چی؟ اگر بگیم ندا دادیم یعنی با الفاظ حرف زدیم، یعنی قول تولید کردیم، اقتضاش جسمانیته، مگر اینکه یک چیز دیگری مد نظر باشه. به همین خاطر میگیم خداوند اگه قرار شد چیزی رو به کسی منتقل بکنه، وحی، الهام، یه چیزی شبیه اونه و چیزهای دیگه. مثلا در مورد معراج پیامبرمون، اینکه خداوند با پیامبر عزیز ما صحبت کرد با چی؟ برخی روایات داریم، یعنی اینجور نقله که خداوند یه صدایی برای پیغمبر شنیده میشد. صدای کی بود؟ امیرالمومنین علیه السلام بود، یعنی اون صدایی که بهترین صدا بود برای پیامبر. خب اما این صدا قول به معنایی که خداوند از حنجرش داره میگه، یعنی بگیم خدا از حنجرش با صدا حضرت علی حرف زد، نه. اما این که خب چجوری بس این صدا تولید، یه همون چجوریه که ما در مورد ذات خدا نمیدونیم. بفهمید شما؟ بله، اصلا نمیشنم چی میگید. اصلا از علم حضور رسولی بیاییم بیرون، بلش کنیم، کلن رو بیخیشی نباید میگفتن. بفهمید شما؟ نه، به کارگیری وسائل با ملبس شدن و ملبس شدن به وسائل فرق میکنه. خداوند میتونه یه صدا تولید کنه که این موجود بشنوه؟ آره. خدا خودش اون صدا رو تولید کرده؟ نه، صدای از خدا نیست، ولی خدا میتونه صدا رو تولید بکنه. این دوتا با هم متفاوته. لذا یه جا خدا میخواد با یکی صحبت بکنه، خدا اراده میکنه یک صدای تولید میشه، با او حرف میزه، در حالی که این صدا قائل جسمانی نداره. آره، ولی خدا صدا نداره، حتی چوب خدا صدا داره. بفرمید، بفرمید. آره دیگه، ولی اینکه اولا کلیم الله، نه اینکه خدا خیلی صحبت میگه. حضرت موسی خیلی شیرین زبون بوده علیه السلام، یعنی یک کلمه سوال خدا میگه دو ساعت توضیح میداده. کلی آره، ولی قرآن رو ببینید، و ما تلک به یمینه که موسی یک کلمه بیا اسای دیگه اتوکا علیها و حشبا علی اولیا فی ما رو بخور. بعد خدا به حضرت موسی کلیم الله علی نبی و علی اسلام میگه بس، من اتفاقا تو رو برای خودم درست کردم، یعنی منم اینقدر دوست دارم تو رو، محبوب منی. بعد کفر آدم در میاد از اینایی که بر حضرت موسی سکوت نکرد، به سر الهی دست پیدا نکرد. خون خون منو میخوره کسی سخنرانی اینجور اظهار فضل میکنه. و خب موقع پذیرایی تونسته تا سوال همین پشت سر هم بگید و بعد بفرم. بر اونا هم جز غیر محسوسات هستن، همین نکته در مورد اونا هم هست. پشت سرشون نخه، برخی با خدا، برخی با ملائک، برخی از پشت دیوار، متفاوت. بعضی وحی، بعضی وحی و الهام، بعضی تو خواب، چون مراتب پیغمبر ها همه با هم متفاوته. نه، تفاوت نبی و رسول این نیست، قبلا گفتیم. پشت سرشون همین. ما یه بار دیگه این بحث رو مطرح کردیم که خداوند میگه یه اتفاقی بیفته بعد من اینجوری اراده میکنم، یعنی خدا وای میسه تو زمان این اراده، مثلا الان این اراده میکنه، بعد که اینجوری میکنن اراده فلان چیز میکنن، یا نه و ما امرنا الا واحده، اراده واحد بوده اما تجلی چون تو بستر زمانه این ترتیب پیدا میکنه. لذا از میشه اون هنگامی که، این هنگامی که، یعنی خدا یه وقت اراده کرد؟ نه، اراده که بود، ارادهش متجلی شد. یه ظرف زمانیه. آره، ظرف زمانیش ناظر به ما، نه ناظر به خداوند ها. ببینید این اصلا اون جایی که آدم گیر میکنه نمیتونه توضیح بده. خداوند یه اراده ای کرده، تجلی این اراده از زمانهای مختلفه. ما که زمان داریم نگاه میکنیم الان اینو میبینیم، فکر میکنیم این الان واقع شد، ارادهش هم الان واقع شد، در حالی که اراده واحد یه جا شده، اینا همه آثار اون اراده هستن. آره دیگه، میگن فقط ناظر به ماست، هر غیر محسوسی که ملائک خداوند باشن این مجردات، اون اذه به اونها نمیخوره هنگامی که بر ماست. یعنی آدم ها اون موقعی که اون اراده خدا تجلی پیدا کرد، ملائک این کار کردن، ولی ما این رو نداریم. نمیدونم چه جوری توضیح بدم. بله، از چی؟ اون محدود به زمان باشه، اونجا فرمایش رو نفهمیدن. چی بگه محدود به زمان نباشه؟ همینطور. آره دیگه، شما ببینید، از ناظر به گوینده یا از ناظر به شنونده. از ناظر به گوینده زمان نداره، لذا اصلا از اونجا معنی هنگامی نمیده. نه، شنونده که مایی، یعنی وقتی که ما داریم قرآن رو میخونیم، و الا در آنچه که بین خدا و ملک واقع شده معنای از هنگامی نیست. اما خدا باید اینجور به ما منتقل بکنه اینو. آره، اما برای ما باید بگه یه موقعی که خدا این کار رو کرد. شما سوال داریم؟ بفرمایید. خیلی جالبه که هر چی و من میخوام نگم شما دقیقا میگین. یکیش همین از بود. در اذکر خلاف فصاحت تقدیر محذوف. خب بذار فوق بذار هم یک جمله رو بگم، کسی دیگه در مورد این سوالا که شما پیش نگی، فقط این دیگه رو گوش کنید. تقدیر محذوف خلاف فصاحته و بلاغته، لذا خیلی ها اذکر محذوف رو به همین دلیل قبول نمی کنن و میگن از معنا داره، اما معناش با همین تحلیلی بود که ایشون مجبور کردن بگیم. این که خداوند به جای و از قال ربکم یا ربنا فرمود ربکه، حالا اونم تو قرآن اومده، رب العالمین داریم، ربکم و رب آبائکم الاولین داریم، ربنا داریم یا ربنا داریم. چرا و از قال ربکه؟ دو تا نقطه رو بگیم. البته علاوه بر کاف که مفرده، چرا نگفت و از قال الله انی جائل فی الارض خلیفه؟ میگفت خدا گفت، الله گفت. هم چرا رب، هم چرا کرد. این که اشاره به بحث ربوبیت میکنه به خاطر اینه که خلقت از ربوبیت رو به کمال رسوندن نشأت میگیره. خلقت از این نشأت میگیره، یعنی خدایی که رب، خالق هم هست. این ارتباط وسیل خالقیت ربوبیت ما رو یاد چی میندازه؟ یاد این حرف مضحک کفار که میگن الله هست، خالق هست، ولی رب نیست. ارتباط ربوبیت با خالقیت انقدر زیاده که خداوند وقتی میخواد ما رو خلق بکنه از تعبیر چی استفاده میکنه؟ رب. و از قال رب بکر. اما خب حالا این که به پیغمبر انحصار داد و فقط حضرت گفت، این وجه چیه؟ این که پیغمبر عزیز ما اشرف خلفای الهیه. ما میگیم وز قال رب بکنه مکنه اینی جائلون فی الارض خلیفه، این خلیفه کیه؟ انسانه. خب تو این انسانهایی که خلیفه هستن بالاترین رتبه خلافت کی داره؟ پیغمبر. جالب، برخی از القاب پیغمبر که ما کمتر بهش دقت میکنیم، یکی از القاب پیغمبر ما آدم اکبره. آدم اکبر. خب این اکبر چه وحشی داره؟ ناظر به حضرت آدم علیه السلام که او حضرت آدم بود علی نبی و علی علیه السلام، او پدر همه انسان ها بود، اب اول بود، پدر اول بود. اما اب آدم اکبر کیه؟ پیامبر ماست. جالب در مورد پیغمبر این تعبیر داریم، اب اقدم، پدر مقدمتر. خب این مقدم بودنش به چیه؟ از این بابه که اونها بر پیغمبر اولویت زمانی دارن، تقدم زمانی دارن، ولی تقدم رتبی ندارن. تقدم رتبی با پیغمبر ماست، یعنی خاتم انبیا اشرف انبیاست، خاتمیت او منافاتی با اشرفیت او نداره. لذا از میان عباراتی که میشد بگه و از قال الله، نه رب رو انتخاب کرد، از ربکم و ربنا و رب العالمین و رب، از بین همه اینا ربک رو انتخاب کرد. و از قال ربک، بفهمید
چرا وقتی از کی اسم خودش شده
پیغمبر؟ پیغمبر خب خطاب به پیغمبر دیگه، قرآن خطاب به پیغمبر. و از قال ربک، میگیم خب چرا خداوند به پیغمبر میگه و از قال ربکم، خدای شما، یا و از قال رب العالمین، رب عالمین، چرا میگه خدای تو؟ چون آیه در مورد خلافت بالاترین خلیفه هم پیغمبره، لذا ربوبیت خدا رو اینجا فقط ناظر به پیغمبر اشاره کرد تا بر او هم یه شرافتی ایجاد بکنه. بفهمید؟ نه نه، خطاب قرآن که پیغمبر دیگه، وقتی میگه یا ایها الرسول، یعنی داریم با کی حرف میزنیم؟ با پیغمبر دیگه. و از قال ربک، رب کی؟ رب پیغمبری که مخاطب مستقیم قرآنه. حالا خدا به کی گفت؟ و از قال ربک لل ملائکه، به ملائکه گفت. در مورد ملائکه یه چند تا نکته رو اینجا مرور بکنیم. کل بحثی در مورد ملائکه داریم اینجا نیست، چون اینجا از قال رب و کلل ملائکته اینجا آیلان فر عرض خلیفه. بعد دوباره به ملائکه کجا میرسیم؟ جایی که میگیم قالو، کی قاله؟ ملائکه، که قالو اتز علو فی آمن یفصد و فی آمن نصف کدما و نهر و سب با هم دیگه. اون تیکه هم دوباره از اینجا از این منظر وارد بحث ملائک میشیم، اونجا از این منظر دیگری دوباره بحث خواهیم کرد. بحث قال ربک للملائکه، اول ملائکه یعنی چی؟ وقتی میگیم ملائکه تحلیل لفظی بکنیم، ملائکه جمع ملکه. تو قرآن هم جاهای دیگه وقتی خواسته به مفرد ملائکه و یه مستاقی از ملائکه اشاره بکنه، عبارت چی به کار برده؟ ملک. اما توی روایات ما ملعک هم داریم، ملائکه جمع ملعکه. ملعک به چه معناست؟ با ملک به یه معناست. خب گاهی اوقات میدونید که این که مثلا ملعک چطور میشه ملک، از چه بابیه؟ از باب نه نه باب چیزش، باب وزنه، یعنی از چه جهتیه؟ باب نگم بدون دست همینجوری کسی دیگه نمیگه این بریا تو بسا بسی پشی بیرایی چیزی اینا بفهمه چون تموش برای راحتیه. ما فارسا راحتیمون توی کدوم کارمون تو گویش آشکاره میدونی؟ چی؟ کسره. ما فارسا عشق کسه اه و او نه اه اه راحت داره دیگه. خب فارسا به کسره مایلن، لذا ما مثلا اینکه همین حسین که میگیم حسینه دیگه، برای شما بگه حسین حسین، چقدر راحت داره؟ فارسا به کسره مایلن. حمزه مفتو ا حالا علاوه بر اینکه نبرم داره سخت گفتنش، ملعک ملک ملک، ببینید چقدر سخته، قبلش هم ساکنه دیگه، ملک قشنگ ملک بود باز انقدر سخت نبود، ملک با ملک. از باب و از باب نه از جهت داره که باب تفعیل مثلا، از جهت تسهیله، این خیلی شایعه، کلمات تغییر میکنن تا چی بشن؟ راه گفتنشون ساده بشه. این یه چیزی داره، یه موضوعیتی داره. تو فارسی هم ما همین کار رو میکنیم، کلمات مختلفی رو ساده میکنیم. و بعضی وقتا فکر میکنیم مثلا این معنی بدی داره، مثلا جسارتا میگیم تنبون، حرف بد نزن. تنبون میدونیم از چی اومده؟ از تنبان اومده. تنبان، بان یعنی نگهدارنده دیگه، تنبان نگهدارنده تن بوده. تنبان میگفتیم، بعد نون تو به شده تنبان، آ سخت بوده شده او تنبون، بعد بگیم تنبون، بعد فکر بگی علیه یه فرشیه بی تربیت. وش چسته این نیست، رفع بی تربیتی نبوده. ولی از آقا میگی بگی به احترامی بکنیم، مثلا نمیگیم با اون شلوارش، میگیم با اون تنبونه، بعد فکر میکنیم فرش دادیم الان بهش. یعنی فوش هم که میدیم در واقع عباس نیست که فوش نمیدیم، انقدر مؤدبیم که فوش هم بودن فوش نیست، بچی داشته. مثلا عرض کنم که وجه تسمیهش چیه. خب فهمیدیم که ملائکه جمع ملک یا ملعکه، حالا تو روایاتش وجه تسمیهش چیه؟ چرا به این موجود میگن ملک یا ملعک؟ معنای ملعک در واقع تو روایات که حالا ما ملک میگیم و قرآن هم همینو استعمال میکنه، ملعک از رسول و فرستاده میاد، ملعک از رسالت و فرستادن مشتق شده. جایی که میخوایم به رسالت، به فرستادن، به ارسال، به اعزام اشاره بکنیم از ملعک استفاده میکنیم. خب چه رفتی به ملائک داره؟ خب ملائک فرستادگان و رسول الهی هستن دیگه، به سوی بندگان خداوند. حالا یا بعضیشون برای عذاب میان، بعضی برای بشارت و تبشیر میان. وجه تسمیه ملائکه به اینه که ملائک برای رسالت و فرستادن به کار میره. خب بفهمید
یه
کلمه ای یه استعمال سلیس داره یه استعمال غیر سلیس داره، هر دوش بکار رفته.
شما میگید اصلش ملعک بوده؟
اب نداره،
خیلی خیلی میزانم قدیمی تره و قطعا ما میگیم زبان عربی که جو قرآن مده اون اصلی تری میشه.
همینجوره. یه کسی از امام معصوم پرسیده ملائکه جمع چیه؟ حضرت فرمودن ملائکه جمع ملک، این ملک در واقع ملعک بوده. لذا ملعک تو روایت اومده، ملک تو قرآن تنها اومده. یعنی قبل از اینکه قرآن کریم بیاد ملعک ملک شده بوده. خب قرآن هم همون زبان سلیس رو میگیره، زبان سلیسی که رایجه. بعد که مثلا به امام، مثال دارم میگه، آن روایتش خاطر هم نیست، وقتی که به امام معصوم مراجعه کردن امام معصوم گفته این ملک ملعک بوده. لذا کلمه ملعک توی روایات هست ولی تو قرآن نیستش. آره اشکال کنیم، اگر که ما خوب دقت کنیم، اگر بگیم که مفهوم ملائکه یعنی رسولان و فرستادگان الهی، آیه از قرآن میتونه حرف ما رو نقض کنه یا نه؟ یعنی یه آیه از قرآن که نشون بده این که ملائک یعنی رسولان الهی، این درست نیست. ولی اینکه ما سر کلاس گوشی دستمون بگیریم و فکر کنیم ایش که ما رو نمیبینه، آیه به ذهنتون میرسه که نشون بده همه ملائک انگار رسول نیستن؟ این یه بحث مصداقی و موردیه. سوره معرکه حج رو بیارید، آیه شریفه 75. الان دیگه هم جوابش رو بگم دیگه، سوال گذشت. نوشدارو بعد از مرگ سهراب. خب آیه شریفه جزء 17 سوره معرکه حج آیه شریفه 75. آوردید؟ خب آیه رو ببینید، می‌فرماید که الله یصطفی من الملائکه رسولا. خدا استفاء یعنی چی؟ برگزیدن، انتخاب کردن. الله یستفی من الملائکه رسولا، خدا انتخاب کرده برخی از ملائک رو به عنوان رسول. پس این که ملائک لزوماً رسول هستن همچی چیزی نیستش. یک سری از ملائک رسولن، این آیه بعض ملائک رو گفت، همه رو نگفته. چیکار کنیم؟ کی گفت چیه چیکار کنیم؟ کی گفت چیه چیکار کنیم؟ خواهی بسی کلان میگم دیگه. بس اینه که ما گفتیم ملائکه یعنی رسولان، این آیه میگه خدا بعضی از ملائکه رو به رسالت برگزیده. الله یستفی انتخاب کرده چی؟ من الملائکه، بعضی از ملائکه رو به عنوان رسول. این شما رو چه جوری جواب بدیم؟ بفرمایید.
یه
بخشی از ملائک رو برگزیده، یعنی
مثلا آدم
باید اون آیه ها
رو بررسی کنه، یه موقع خداوند
توی این بخش از مثلا این توی این موضوع این ملائک رو برگزیده. مثلا اگه بگیم جبرئیل یه وظیفه‌ای داره، مثلا آفرین دیگه بفرمایید. یعنی اثبات چه نفی معادن نمی کنم؟ آره اثبات چه نفی معادن نمی کنم، اما اگه قرینه داشته باشیم می کنه. مثلا شما میگید پیغمبر ما پیغمبر خاتمه، اینجا اثبات چه نفی معادن می کنه؟ آره می کنه دیگه، کسی دیگه خاتم نیست، درسته؟ اینجا اگه گفتید نمی کنه باید براش قرینه بیارید. استدلالتون خوبه ولی اینجا صدق نمی کنه دیگه. از قرآن هم میتونیم کمک بگیریم بر رد اشکالی که گرفتن، یعنی کمک بگیریم. نداریم مشتری؟ سوره مبارکه فاطر آیه یک رو بیارید. آوردید؟ سوره مبارکه فاطر آیه شریفه یک. خیلی مقدم عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر سماوات و الارض، کاری نداریم. جاعل الملائکه رسولا، ملائکه چی قرار داد؟ رسول قرار داد. اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، خب این شاید چی؟ همه ملائک نباشن، بعض ملائک باشن. ما میگیم جاعل الملائکه الف و لام هم داره و اسبر عمومه. شما اگه استدلالی داری بیار. بعد اینجا سوال میشه خب پس اون الله یستفی چیه؟ همونطور که فرمودن ما میدونیم که فرشته ها انواع مختلفی دارن، مثلا اونایی که مدبراتن، خود اون مدبرات انواع مختلف دارن، ملائک مختلف، کارهای مختلف با سازوکارهای مختلف. لذا این که خداوند برخی از ملائک رو برای یک کاری به عنوان رسول انتخاب کرده باشه اصلا این چیز عجیب و غریبی نیستش. پس آیه 75 سوره مبارکه حج معنای تحت و لفظی ملک رسول رو نفی نمی کنه. این صورت مسئله معلومه؟ نه. چه؟ دلیل اولمون آیه اول سوره فاطره که خداوند مطلق گفته.